با علام ساعت 8 شب به وقت تهران از شما دعوت میکنیم به خبرها و گزارش های این ساعت. توجه فرمایید. یک فرمانده ارشد آمریکایی افزایش فعالیت‌های نظامی ایران در افغانستان را تهدیدآمیز خواند. شمار تلفات ویروس کرونا در چین به 213 تن افزایش یافت. و رجب طیب اردوغان در واکنش به طرح صلح دونالد ترامپ میگوید بیت المقدس فروشی نیست. درود بر شما، کیان منوی هستم همراه با همکارانم در این بخش خبری. فرانک مکنزی فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام در جریان سفری غیرمنتظره به افغانستان گفت افزایش فعالیت‌های نظامی ایران نیروهای آمریکا و ائتلاف بین‌المللی را در مخاطره انداخته است. به گزارش اسوسییتد پرس فرمانده سنتکام در ادامه اظهارات خود توضیح داد که ایران پیشتر مداخلاتی در افغانستان می‌کرد، اما اکنون شاید فرصتی را در این کشور می‌بینید که از طریق نیروهای نیابتی خود به دنبال نیروهای آمریکایی و ائتلاف باشد. فرمانده سنتکام تصریح کرد که در مداخله بدخواهانه به گفته او ایران در افغانستان روند نگران کننده‌ای می‌بینید. فرانک مکنزی که پس از دیدار سه روزه جمعه افغانستان را ترک کرد میگوید نیروهای ائتلاف با دولت کابل وضعیت را رصد می‌کنند تا از بروز هر گونه مشکلی جلوگیری شود. روز جمعه با اعلام 43 کشته جدید شمار تلفات ویروس کرونا در چین به 213 تن افزایش یافت. گفته می شود تعداد تلفات ناشی از این ویروس رو به افزایش است. این در حالی است که به گفته کمیسیون بهداشت ملی چین با شناسایی 2000 مورد تازه از افراد آلوده به ویروس کرونا در این کشور تعداد بیماران شناسایی شده به حدود 6700 تن افزایش یافت. بر اساس گزارش‌های اولیه این ویروس مرگبار از خانواده کرونا از یک بازار فروش حیوانات وحشی در شهر ووهان چین آغاز و گسترش یافته است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه بار دیگر مخالفت شدید خود با طرح صلح دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای حل مسئله فلسطین و اسرائیل را اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه اردوغان که در آنکارا سخن می گفت با بیان اینکه بیت المقدس خط قرمز ماست و اورشلیم برای فروش نیست افسود آنها می گویند معامله قرن. چه معامله؟ این یک پروژه اشغال است. پایان نقل قول. اردوغان که خود را مدافع حقوق فلسطینی ها می داند پیشتر نیز گفته بود که این طرح برای ترکیه قابل قبول نیست. کانال تلگرامی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان از محکومیت 7 معلم در استان خراسان شمالی به زندان‌های طولانی مدت خبر داد. این 7 آموزگار در فاصله مهر و آبان ماه سال 1397 و در جریان اعتراضات صنفی دستگیر شده بودند. دادستان کل کشور محمد جواد منتظری با مجرم خواندن امیر تتلو خواننده‌ای که همکنون در بازداشت پلیس ترکیه است گفته است مقامات بازگرداننده او به زودی به کشور مقدمات بازگرداندن او به زودی به کشور فراهم خواهد شد. امیر حسین مقصودلو مشهور به تتلو یکی از پرطرفدارترین خوانندگان سبک R&B در ایران و ساکن ترکیه است. پلیس ترکیه پیشتر اعلام کرده بود بازداشت امیر تتلو صرفاً به دلیل مشکلات مرتبط با ویزای او بوده و برنامه‌ای برای تحویل این خواننده به ایران ندارد. به گزارش‌های این بخش توجه فرمایید. پس از آن که روز پنجشنبه ارتش عراق در بیانیه اعلام کرد عملیات مشترک همراه ائتلاف به رهبری آمریکا علیه گروه حکومت اسلامی از سر گرفته شده است، سخنگوی نخست وزیر ساعتی بعد این موضوع را رد کرده است. این گزارش ها در حالی است که عملیات مشترک پس از کشته شدن قاسم سلیمانی و همراهانش و تحولات مربوط به آن تقریبا متوقف شده بود. خبرگزاری رویترز روز جمعه بیانیه‌ای از سوی ارتش عراق را بازتاب داد که در آن بدون پرداختن به جزئیات آمده است در جهت استفاده بهینه از زمان باقی مانده برای ائتلاف بین‌المللی پیش از آن که مقدمات روابط جدید چیده شود تصمیم گرفته شده که عملیات مشترک از سر گرفته شود. این در حالی است که عبدالکریم خلف سخنگوی رئیس هیئت دولت به سایت خبری الفرات گفته است که عملیات مشترک از سر گرفته نمی‌شود. در همین ارتباط خبرگزاری اسوسییتد پرس 25 دی ماه نیز به نقل از مقام‌های آمریکایی خبر داد که ارتش آن کشور عملیات خود علیه گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش را در عراق از سر می‌گیرد و در حال برنامه‌ریزی لازم برای از سرگیری آموزش سربازان عراقی است. از علی معموری کارشناس جهان عرب دلیل این خبرهای زد و نقیض را جویا شدیم.
ببینید عملاً در عراق در واقع یک دولت پنهان با همه اجزا و تشکیلاتش ایجاد شده که به شکل علنی و صریح هم داره الان ازش صحبت میشه. نخست وزیر موقت آقای عادل عبدالمهدی چندین بار از گروه سوم یاد کرده که اینها در واقع مسئولیت قلقم رافعه کننده ها رو دارن. نامی از اونها آورده نمیشه اما اصل وجود اونها به رسمیت شناخته شده، یاد ازش داره میشه به شکل رسمی و در موردش صحبت میشه و قرائن و شواهد و دلایل و براهین متفاوت هم در موردش وجود داره و به شکل فعال دارن عمل میکنن. این مسائل هم برمیگرده به فشارهای این دولت پنهان و در واقع روابط بیرونی اون در بیرون از عراق. بلافاصله بعد از اعلان رسمی که ارتش عراق کرد مبنی بر اینکه همکاری با ائتلاف ضد داعش از سر گرفته شده، آقای ولایتی مشاور رهبر جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که آمریکایی از عراق باید برن بیرون، که در واقع یک واکنشی بود نسبت به این مسئله. از طرف دیگری ما گروه‌های کارشناسی نظامی و سیاسی رو در عراق داریم که اینها میدونن بدون وجود ائتلاف ضد داعش امکان استمرار استقرار و ثبات امنیتی در عراق وجود نداره. برای مبارزه با بقایای داعش همچنان به اونها نیاز هست. این دو گروه در حال در واقع رقابت و فشار هستند و باید ببینیم که در پایان کدومی که این دو گروه موفق میشه.
پارلمان عراق 15 دی ماه پس از کشته شدن قاسم سلیمانی مصوبه‌ای را از رأی گذراند که از دولت این کشور خواست به حضور نیروهای خارجی در عراق پایان داده شود. پس از آن دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت ایالات متحده چند میلیارد دلار هزینه پایگاه‌های نظامی در عراق کرده و اگر بغداد خواهان خروج ارتش آمریکاست باید هزینه آن را پرداخت کند. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا نیز گفت تلاش‌های دولت ترامپ بر این محور جریان دارد که حضور آمریکا در منطقه کاهش یابد اما منافع ایالات متحده نیز تحت حفاظت قرار داشته باشد. علی معموری کارشناس خاورمیانه و جهان عرب میگوید
عملا نیروهای آمریکایی در واقع تقریب پیدا کردن بعد از اعلان پیروزی علیه داعش. ما چیزی در حدود 5000 نیرو داریم که عمدتا یا در واقع پوشش هوایی مبارزه با داعش تروریسم رو فراهم میارند و یا وظیفه در واقع آموزش و ارائه مشورت و دادن اطلاعات امنیتی به عراق رو فراهم میکنند. همکاری بسیار گسترده‌ای بین اینها و بین نیروهای مختلف عراقی، حتی گروه‌های هشت، گروه‌هایی که نزدیک به ایران نیستند، در گذشته شکل گرفت در مبارزه با داعش. کتائب عباس که از گروه‌های نزدیک به ایران نیستند همکاری متعدد داشتند با گروه ائتلاف ضد داعش. ارتش عراق در نقاط مختلف، گروه مبارزه با تروریسم در بخش ارتش عراق، این همکاری رو به شکل گسترده داشته. در ماجرای کشتن خلیفه داعش ابوبکر بغدادی همکاری جدی بین سیستم اطلاعاتی عراق و نیروهای نظامی آمریکایی صورت گرفت و موفق بود تونستند ابوبکر بغدادی رو به قتل برسونند. عملا در واقع تعداد نیروها بسیار کمه و دارن فعالیت‌های بسیار ویژه‌ای رو انجام میدن با همکاری و هماهنگی نیروهای رسمی و دولت عراق.
دونالد ترامپ دوم بهمن ماه پس از دیدار با رئیس جمهوری عراق در نشست داووس در سوئیس در مورد کاهش نیروها گفت در حال حاضر این شمار در کمترین میزان است اما بدون پرداختن به جزئیات، اضافه کرد که خواهیم دید چه پیش خواهد آمد. پیشتر در روزهای اخیر خبرهایی نیز انتشار یافت که بغداد به دنبال افزایش نقش ناتو به جای نیروهای آمریکایی در این کشور است. علی معموری در مورد نقش بیشتر ناتو در عراق میگوید
این در واقع یک راه حل میانه است که عراقی‌ها و آمریکایی‌ها هر دو در مورد اون توافق دارن. آمریکایی‌ها تمایل دارن که از این حالت تنهایی بیرون بیان و به نوع فعالیتشون در عراق تبدیل به یک همکاری بین‌المللی بشه. به هر حال وظیفه‌ای رو که در عراق دارن انجام میدن وظیفه‌ای است که اختصاصی به عراق نداره و مبارزه با یک شبکه‌های تروریسم جهانی هستن که در همه جا فعال بودن، مثل داعش و همچنان گروه‌های پنهان در نقاط مختلف دارن. وظیفه جامعه بین‌المللی که در این زمینه به عراق کمک بکنه. عراقی‌ها و آمریکایی‌ها هر دو در این زمینه توافق دارن. جلسات مشترک متعددی رو تا الان برگزار کردن و بنابر اینه که در واقع نیروهای آمریکایی در زیر چتر ناتو و رهبری ناتو فعالیت خودشون ادامه بدن و اون ائتلاف ضد داعش در واقع تبدیل بشه به مشارکت رسمی ناتو که گروهای آمریکایی بخشی از اون هستن. نه همه.
در این ارتباط عبدالکریم خلف سخنگوی فرمانده کل قوای عراق اخیراً گفت بغداد با کشورهای عضو ائتلاف ضد داعش یعنی فرانسه، بریتانیا و کانادا درباره سناریوهای مختلف گفتگو کرده است.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
ادامه این بخش خبری. پارلمان اروپا روز چهارشنبه توافق خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را تصویب کرد تا پایانی باشد بر منازعات پیرامون برگزیت و آغازی برای مذاکرات دشوار تجاری میان طرفین در سال جاری. بریتانیا پس از 47 سال ساعت 11 شب 31 ژانویه به وقت محلی اتحادیه اروپا را ترک می کند و بدین ترتیب اولین کشوری خواهد بود که از این اتحادیه خارج می شود. شهران طبری عضو حزب کارگر بریتانیا و تحلیلگر سیاسی در مورد پس از برگزیت به رادیو فردا چنین می گوید.
هنوز 11 ماه دیگه بریتانیا باید با اتحادیه اروپا مذاکره کنه برای اینکه یک دسته قراردادی بتونه ببنده که بر مبنای این قرارداد 47 سال تمام بیزنس بریتانیا با اروپا همخوانی داشته، قوانین اروپا حاکم بوده در مورد بیزنس. اینها خیلی خیلی دشواره که سریع بتونن همه چیز رو تغییر بدن و آقای جانسون کار بسیار بسیار سختی جلوی روش داره. استنباط من این هستش که برای اینکه اقتصاد صدمه نبینه و این برای اون خیلی مهم هست، آقای جانسون یک مقداری به اروپا نزدیک خواهد شد. ببینید آقای جانسون 80 نماینده اکثریت داره. این یک اکثریت خیلی خیلی قاطعی هستش. بنابراین خیلی کارها رو میتونه با تصمیم خودش و گروه خودش انجام بده. اولا اپوزیسیون که نمیتونه کاری بکنه برای اینکه اصلا بازویی نداره برای کاری. در ثانی حزب خودش هم کسانی رو انتخاب کرده که خیلی باهاش سر این مسئله مخالفت نکنند. ولی به هر حال ممکنه سر بخش این قراردادی که قرار انجام بشه اختلافاتی پیش بیاد، ولی با این حال من فکر میکنم اون موفق میشه. خواست اون این هستش که اون حوزه هایی رو که از حزب کارگر تونسته بگیره و حوزه های به اصطلاح مردم بی بضاعت هستش، میخواد در شمال بریتانیا هم هستن، میخواد اونها رو راضی نگه داره که 4 سال دیگه وقتی انتخابات میشه باز بهش رأی بدن. البته یک همچین اکثریت قاطعی نمیتونه به دست بیاره، ولی اگر موفق بشه میتونه 12 سال سر کار بمونه. یک دلیلش همینه که حزب کارگر ضعیف هستش. ولی اون چی که باید به دست بیاره این است که اون کسانی رو که بهش رأی دادن رو به خصوص در شمال بریتانیا بهشون دست تطمیع کنه، بهشون نشون بده که برای اونها کار میکنه. همین الان مثلا کراهن سریعی رو که خیلی مورد بحثه و خیلی خیلی قیمت گرونی براش باید خرج بکنن رو تصمیم گرفته که بره جلو و علیرغم اینکه اختلافهای زیادی در موردش هست انجام بده، برای اینکه شمال بریتانیا رو به هم وصل میکنه و اقتصاد رو در شمال شکوفا میکنه. این وعده ایه که مردم داده. این وعده ها رو اگه نتونه عمل بکنه نمیمونه سر کار. همین امروز شنیدیم که قیمت پوند بالا رفته، ولی من فکر میکنم که بازار بیش از هر چیز احتیاج به ثبات داره و بیرون اومدن از اتحادیه اروپا به اصطلاح این پیام رو میده به بازار که ما داریم میریم به سمت یک ثبات. البته این ثبات هنوز برقرار نشده، ولی خب تا یک سال دیگه بریتانیا در اتحادیه اروپا هست. در نتیجه مردم فعلا تا 11 ماه دیگه میدونن چی کار باید بکنن و رفته رفته مسائل روشن‌تر میشه. خب پیش‌بینی های زیادی بوده که اقتصاد صدمه میبینه و احتمال داره در بعضی جاها خیلی صدمه ببینه، ولی در بعضی جاهای دیگه پیشرفت میکنه. همه فکر میکردن که الان که از اروپا در بیاد بریتانیا دیگه هر چی آمریکا بگه قبول میکنه. الان در 4 مورد خاص با آمریکا اختلاف داره. دیروز آقای پومپیو اومده اینجا با هم یه کنفرانس خبری مشترک داشتن، صحبت کردن و اگرچه همش گفتن که خب روابط ویژه بر سر جای خودش هست، ولی بیشتر از همه تاکید کردن که خب بریتانیا باید منافع ملی خودش رو دنبال بکنه و مثلا در مورد هواوی، خط 5G هواوی که بریتانیا داره قرار داده به اونها میده، آمریکا خیلی مخالف این موضوع است، ولی بریتانیا داره اونها رو قانع میکنه که این باعث به خطر انداختن امنیت ما نخواهد شد.
شهران تبری عضو حزب کارگر بریتانیا در مورد خروج این کشور از اتحادیه اروپا سخن می گفت. بریتانیا امشب ساعت 11 به وقت محلی اتحادیه اروپا را ترک می کند. و اما خلاصه خبرها تا 15 دقیقه دیگر از رادیو فردا.